بحث ما در علم اصول دوستان عزیز در این بود که اصالت البرائه عقلی را داشتیم توضیح می دادیم. این اصالت البرائه عقلی گفتیم دلیلش عقل، دلیل عقل گفتیم که قبح عقاب بلا بیان است. بعد در اینجا یک مطلبی وجود داره که دفع ضرر محتمل هم وجود داره، و بعد رابطه بین مثلا فرض کنیم که اصالت البرائه و قبح عقاب بلا بیان، و از اون طرف ادله احتیاط. دیروز بحث شد با یکی از دوستان، گفت چطور میشه که اخباریان مگر روایات را قبول ندارن؟ این نکته را امروز مطرح کنم و جواب بدم. و گفت که مگر اخباریان روایات را قبول ندارن؟ خب روایات ما که میگه اول ما خلق الله العقل، این در واقع یک اخباری باید بر اساس روایات عقل را قبول داشته باشه در حیره. خب این از طرفی، پس بنابراین اخباریان چرا عقل را کنار میزنن در حیره؟ اونو نباید کنار بزنن و اینجا میرن به سراغ ادله احتیاط. مگر ما نگفتیم که اخباریان کسانی هستن که میان میگن ادله احتیاط بر اصالت البراءه در اینجا مقدم بر ادله اصالت البراءه، در حالی که اصولیان چی میگن؟ اصولیان میگن ادله اصالت البراءه یعنی قبح عقاب بلا بیان بر ادله احتیاط یعنی دفع ضرر محتمل عقلی، و همینطور ادله احتیاط که اخبار باشه باز مقدم. در حقیقت شبهه ایشون به هر دو جهت وارد بود. میگفت آقا اخباریان مگر عقل را قبول ندارن؟ ای که روایات میگه اول ما خلق الله العقل، ای که کتاب اول شریف کافی کتاب العقل و الجهل، پس بنابراین باید عقل را قبول داشته باشن، جدا نشن از اصولیان. این از این طرف. از اون طرف اصولیان چرا روایاتی را که دلالت بر احتیاط میکنه، این روایات با او که اینا تعدادشون ممکنه بیشتر باشه و خیلی ما در باب احتیاط به تعبیرشون رو وقتی نگاه میکنیم این کلمه احتیاط رو در مثلا پیگیری میکنیم در معجمها در کامپیوتر، اونقدر این کلمه احتیاط آمده که آدم به شک میفته که آقا ادله احتیاط در اینجا باید مقدم باشه. چطور شد با این کثرت ادله و دلیلهای احتیاط اخباریان آمدن با خاطر تکیه بر چند دلیل خاص؟ یک، آیات قرآن که به قول اون آقا برش درش نوعا معانقشه است. دو، روایات که اون روایات باز به تعبیریشون نوعا از نظر سند معتبر نیست. سه، اجماع که ما اجماع را گفتیم دیگه، اجماع که اصلش اصلا هیچی اثری نداره در حیره. یعنی ما پایه‌های ادله اصولیان را مگر نگاه کنیم پایه‌های سستی است. هم شبهه را به اخباریان وارد کرد که چرا اخباریان ادله دلیل عقل را قبول ندارند و او که در روایات هست، هم شبهه را به اصولیان وارد کرد که آقا ادله اخباریان، یعنی ادله اخباریان نه، ادله احتیاط تعدادش خیلی زیاده و اگر چنانچه تعداد زیاد باشه در حقیقت اینها باید علل قاعده مقدم باشن. حالا به تعبیری مثلا دیگر، ما وقتی که به روایت تعارض مراجعه میکنیم در روایت تعارض هم نوشته خذ به مشتهر بین اصحابه، یکی از نشانه های مشتهر بین اصحابه کثرت روایته، پس معلوم میشه روایات احتیاط مشهورتر بوده. حالا من نمیدونم تونستم فرمایششون رو به شما منتقل کنم یا نه، مطلب خیلی جالبی بود، من توضیح دادم در حیرت اونجا، ولی برای دوستانم گفتم اینو مطرح میکنم، گفتم سر درسم خواهم گفت که باز بیشتر در حقیقت بهش برسیم. ببینید دوستان عزیز، ما این را اجازه بدید این بخش اول رو درست کنم. بخش اولش این بود، چرا اخباریان در عین حال اینکه عقل در روایاتی قد تجلیل شده، باز مثلا ما بینیم اونا به عقل اخذ نمی کنن. ببین مولا امین سرآبادی رحمت الله علیه کتابی داره به نام الفوائد المدنیه و الفوائد المکیه. آقای ما مشکل ما اینه که وقتی وارد رسائل میشیم و شیخ با علمای اخباری درگیر میشه، دو تا آفت اینجا وجود داره که ما خوب آرای اخباریان رو نمیفهمیم. آفت اول اینه که ما از تاریخ اخباریان هیچ اطلاعی نداریم، همینطور یهو میافتیم تو یک منجلابی هی دست و پا میزنیم. دوم این که ما شیخ انصاری خیلی وقتا حرفای اخباریان رو با واسطه نقل کرده. الان که کتاب الفوائد المدنیه و الفوائد المکیه منتشر شده، ما میبینیم که آقا مولا امین استرآبادی ممکنه اصلا این رو نمیگفته. آقا مولا امین استرآبادی مرد ملایی بوده خب و مرد وسیع النظری بوده. بابا خمر را امین استرآبادی دو رساله داره که پاکه، چطور میخواد یک آدم دکمه به درد نخور بیاد بگه که آقا خمر پاکه؟ باید جرأت داشته باشه در قرن دهم اعلام کنه که خمر پاکه، همپای مولا احمد اردبیلی. ببینید اینا بنای علمیشون در حقیقت فرق میکنه. بعد اخباریان به دست طبقه دوم و سوم یعنی مردم توده بازار و کوچه بازار و ما حجت الاسلام هایی به درد نخور که افتاد، یک چیزی از اخبارگری ساختیم که تنفر آوره. بلا اونام شیخ یوسف بهرانی، من بارها گفتم دو تا ویژگی داره کتابش که چطور میتونید شما اخباری باور کنید. یکی این که اولا فقه را تا هر جایشون پیش برده و تفصیل داده، فقها هم به تفصیل وارد شدن. اونجایی که در وسط کتاب طلاقشون دیگه فوت کرده، شما بعد نگاه کنید کتاب‌های فقهی همش نصف جلد نصف جلد 50 صد زبایی تعارف نداره دیگه. وقت دادم تطبیق میکنه میبینه عبارتوی مستند و شیعه نراقی ریاض المسائل اینا همه عبارتوی معروف شیخ یوسف بهرانی است. میرزا ابوالقاسم قمی در غنایم الایام، من اینا رو مقابله کردم آقای اون که میگم. از طرف یا آقای اون بیشترین استنادات به علم و اصول در فقه در کدوم کتاب فقهی شده؟ حتی در جواهر شما نمیتونید رد پای مسائل علم و اصول رو هر چند صفحه یک بار پیدا کنید. اصلا من بارها گفتم که انهو از مذاق صاحب جواهر در میاد که ایشون اصول اصلا قبول نداشته. ولی شیخ یوسف بهرانی اون بیشترین استنادات به علم و اصول را در الحدایق و ناظره داره. بیشترین علم شما معجم تطبیق ما رو نگاه کنید نشون میده دیگه. خب حالا با توجه به این که اخباریان هم این طوری بودن که به علم و اصول علاقمند بودن، به اجتماع و تندروهاشون کار نداریم، مثلا سید حسین کرکی که اصولیان رو تکفیر میکرد و اینا تندروها همه جا ضربه میزنن، ولی او اصل اساس که امین استرآبادی بوده این طوری نبوده. میرزا محمد علی استرآبادی این طوری، اونا مبانی علمی داشتن، ما مبانی علمیشون رو بدیم. اونا معتقدن که نگاه کنید عقل در حقیقت به عنوان یک مبین شرع نمیتونه باشه. من نمیگم عقل مشرعه، چون من بارها تأکید کردم فقط خداوند مشرعه، شارع و مشرع فقط خدا، پیغمبرم مبین شرعه، امامم مبین شرعه. ما دیگه نمیخواد خودمون رو تو دستانداز سنی ها نمیندازیم که اونا هی به ما اشکال میگن شما ائمه رو مشرعه میدونید. میگیم نه بابا چی گفتم چه حرفی را؟ هیچ عالم شیعی شما نمیتونید پیدا کنید که بیاد بگه ائمه مشرکن. ائمه قرآن تو قلبشونه بیان میکنن، پیغمبر قرآن تو قلبشه بیان میکنه. لتبین للناس، نه لتشرع للناس. خب حالا آیا عقل میتونه مثل پیغمبر اکرم حکم فقهی بگه به ما؟ آیا عقل میتونه مثل قرآن حکم فقهی بگه در این حالی که اول ما خلق الله باشه؟ ما میگیم بله اول ما خلق الله هست، عقل ملاک تکلیف هست، عقل چنینه عقل چنانه، ولی آقایون روایات میگه عقل نمیتونه توشد. این عقل بشر به قول امام صادق علیه السلام فرمود ان السنت اذا قیست، اذا قیست یعنی اذا اغلت، یعنی با عقل سنجیده بشه. چون مگر ابو حنیفه چیکار میکرد؟ ابو حنیفه میگفت مستند قیاس من عقله. ابو حنیفه نمیگفت من درآوردی. لذا وقتی که میگفت من قیاس میکنم شاگردش محمد حسن، محمد ابن الحسن شیبانی و ابو یوسف با او بحث میکردن که آقا نه این حکم عقل ازش استفاده همچی چیزی نداره، اما میگن وقتی که ابو حنیفه میگفت از سحسه، میگفتن دیگه ما بحث نمی کردیم، برای که از سحسن یک دل ایشون اینطوری میگه، دل ما اینطوری میگه، تموشو دارم. استحسان دل است، لذا هر دلی ممکنه تمایل نداشته باشه، بحث نمی کرده. اما وقتی میگفت دلیلش عقله، بحث میکنیم. آقایون ما در مباحث علم و اصول بارها جاهای مختلف گفتیم عقل نمیتونه مبین حکم شرع باشه. به قول مرحوم شیخ یوسف بهرانی در همون مقدمه کتاب الهدایق الناظره میگه که مصادر تشریع یعنی مصادر بیان تشریع دو تایه، قرآن سنت. این که میگن چهار تا به خاطر قول غزالی بود در قرن هفتم. اجماع را مرحوم سید مرتضی اضافه کرد، عقل را هم مرحوم ابن ادریس، محمد ابن ادریس هلی متوفای 597 در کتاب السرائر جلد 1 صفحه 41 می نویسه مصادر تشریع، مصادر فقه در نزد ما 4 تاست، کتاب، سنت، عقل، اجماع. چون سنی هایی رو گفتن، سنی ها کی؟ اولین کسی که این 4 تا تعبیر رو به کار برد، من بارها گفتم، ابو حامد محمد غزالی، معروف به حجت الاسلام، معروف به امام غزالی، در کتاب المستصفى اونجا میگه مصادر فقه 4 تاست، کتاب و سنت و عقل. دقیقاً عبارت غزالی را مرحوم شهید ثانی آقایون در کتاب الروضة البهیه آورده. در کتاب القضا وقتی که شرایط مجتهد را بحث میکنه میگه که مصادر فقه اینایه، باید اینا را بدونه ها. بعد شهید اضافه میکنه والعدلت العقلیه که اصالت البراءه و الاستصحاب. این دقیقا عبارت غزالی است. میگه ادله عقلیه مثل چی؟ مثل اصالت البراءه، مثل استصحاب. چون اهل سنت دلیل اصالت البراءه رم عقل میدونن، همینه که ما الان داریم بحث میکنیم، دلیل استصحاب رم عقل میدونن، اونا به لاتنقض الیقین استشهاد نمیکنن، چون لاتنقض الیقین ندارن. در مصادر اهل سنت اصلا لاتنقض الیقین نقل نشد. ای به عنوان یک قاعده عقلی رفتون شاگردان ابو حنیفه و هم از امام باقر گرفتن که امام باقر فرمود لا تنقض الیقین، منتها اونا به عنوان یک قاعده عقلی گرفتن و ازش استفاده کردن. پس ببینید آقایون، شیخ یوسف بهرانی میگه آقایی که شما 4 تا شمردید فیلمته. اجمارم بارها گفتیم که شهید اول و شهید ثانی آمدن کالبد شکافی کردن، گفتن آقا این اجماعی که سید مرتضی آورده اسکاتیه، به خاطر اینکه دشمن شکن باشه آورده، پس تهش ممونه قرآن و سنت. مرحوم آیت الله شهید صدر، من همیشه آقایی میگفتم که مرحوم شیخ یوسف بهرانی که حرفه گفته چون اخباری بوده عقلمون کره، بعد دیدم نه بابا شهید صدر رحمت الله علیه در مقدمه الفتاوى الواضحه یک جمله زیبایی داره، میگه ما نستقر استقرا کردیم از اول فقه تا آخر فقه یک فرع فقهی که فقها بتونن بگن یدل علیه العقل نداریم. آقا الفتاوى الواضحه ایشون در مصر چاپ شده، دارالکتب المصری و دارالکتب اللبنانی چاپ کرده، نامه ایشون هم بخوانید در خاطراتیشون، خاطرات ربابه، خاطرات فاطمه صدر زنشون، من دو بار سه بار خوندم این کتاب را، خیلی کتاب جالبیه. اونجا اتفاقا درباره همین کتاب الفتاوى الواضحه بحث میکنه که کتاب چطور منتشر شد و اینا. شیخ صدر میگه مرحوم علامه محمد جواد مغنیه در کتاب الاصول، اصول الفقه فی ثوبه الجدید، میگه ما که یک مورد پیدا نکردیم در فقه که عقل بتونه یک چیزی. پس این که میگید عقل، پس نگاه کنید آقایون، اخباریان اگر آمدن گفتن عقل به عنوان مصدر فقه نمیتونه باشه بر اساس تفکرات، و این را اصولیان هم میگن، اما این معناش این نیست اون اینطوری بحث و دوستمون بود، چرا اخباریانی که میدونن عقل اول من خلق الله بوده، چرا اخباریانی که کتاب اول کافی کتاب العقله؟ من یک مزاح هم کردم، گفتم اخباریانی که الان ما داریم کتاب کافی کتاب اولشون نیست، اخباریانی که ما الان داریم من لا یحضر الفنی کتاب اولشون، اونا در فروعات به من لا یحضر مراجعه میکنن نه به کتاب کافی. من لا یحضر الفنی مرحوم صدوق رحمت الله علیه یا من لا یحضر الفنی، هر دو درسته، رو چاپ دارالکتب به فتح نوشته، رو چاپ دیگه به ضم نوشته، هر دو هم درسته. ببینید پس منافاتی نداره که عقل اول ما خلق الله باشه، ولی عقل مصدر، حالا ما تسامحا میگیم مصدر تشریع، حقیقتا مصدر فقه نمیتونه باشه. اما اینکه چرا اصولیان ادله احتیاط با او گستردگی را کنار زدن، این اجازه بدید فردا دوباره بگم که دیگه چی کار باید بکنیم، اینجا پاپیچ ما میشه و چی کار کنیم دیگه. حتما که نباید دو دسته ادله کثرت داشته باشن، گاهی یک دسته ادله ممکنه یک روایت باشه ولی چنون این روایت سره هست، معید به پشتوانه های قویی هست که بر دسته ای از روایات مقدم میشه. ما که باید باشه این اصول قواعد تعارض را که اعمال میکنیم، یک ویژگیش مثلا خوز به مشتهره هست و اشتهار را شما از کثرت میفهمید، گاهی اتفاقا روایات کثرت داره ولی مشهور نیست. این رو باز انشاءالله فردا میگم خدمتتون که خستم شدیم و صلی الله علیه و محمد.